گام دوم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که رادیو ایران به ویژه برنامه گام دوم انقلاب رو میشنوید. ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. من فاطمه حاتمی هستم، به اتفاق همکارانم خانمها تبرستانی، خیرخواه و پرتو افتخار داریم دقایقی رو میزبان شما همراهان گرامی باشیم.
گام دوم،
جمعه ها،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. گام دوم.
گام دوم تا کنون موضوعات مختلفی رو با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار داده و هر موضوعی رو از زوایای مختلف به چالش کشیده. در ادامه همه اون نشست‌ها امروز هم قرار موضوع بحران کرونا و آثار او بر اقتصاد جهان و ایران رو محور گفتگو قرار بدیم. به این منظور از همکاری یک تن از کارشناسان محترم که همینک در استودیو حضور دارند بهره خواهیم برد. جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به اون نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن، از اونها انتظار کمک نمیشه داشت.
آقای دکتر رضوی پور سلام، انشاءالله که سال خوبی رو در پیش داشته باشیم.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. در خدمت شما هستم، عرض تبریک ایام و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم با هم.
انشاءالله، منم همین آرزو رو دارم. آقای دکتر، خب شما هم در جریان هستید دیگه، به عنوان یک فردی که داره تو این جامعه زندگی میکنه با تمام مشکلاتی که جامعه و هموطنانمون باهاش درگیر هستن. شیوع کرونا متاسفانه طولانی شده، یا لااقل اینطور بگیم که از صحبت‌های وزارت بهداشت یا سازمان جهانی اینطور برمیاد که قرار نیستش حال حالها از شر این ویروس منحوس رها بشیم. خب خیلی از دولت‌ها غافلگیر شدند در مواجهه با این بحران، حتی کشورهای پیشرفته جهان اول، و یه آزمونی بود در واقع برای توانایی دولت‌ها و همچنین سیستم اقتصادی کشورها. حالا با توجه به تمام این تأثیراتی که بر اقتصاد گذاشته، حال اقتصاد جهانی رو شما برای ما تبیین بکنید که چه وضعیتی داره؟
عرضم به حضورتون، بخوام به زبان ساده عرض بکنم، اقتصاد جهانی الان تب داره، یعنی آشفتگی رو در اقتصاد جهانی میشه به وضوح دید. پدیده هایی در اقتصاد جهانی بروز و ظهور داره الان که سابق بر این اصلا انتظار دیدنش رو هم نداشتیم. اینکه مرابطات تجاری به شدت افت کرده، اینکه چرخ تولید در خیلی از کشورها با وقفه جدی روبرو شده و تقاضای انرژی به شدت پایین اومده و به تبع اون قیمت حاملهای انرژی هم به شدت افت کرده و در اثر همین نوسانات بازارهای سرمایه در سراسر جهان با رکود جدی مواجه شدن و افت چشمگیری داشتن. خب همه اینها شاید بشه گفت که موجب شده که بزرگترین بحران اقتصادی طی 90 سال گذشته به اقتصاد جهان داره تحمیل میشه، به خصوص که دو تا از مهمترین قطب‌های اقتصاد امروز جهان یعنی چین و امریکا هر دو به شدت درگیر این بحران شدن و آسیب جدی دیدن. با توجه به حوادثی که اتفاق افتاده و نوساناتی که توی یک ماه گذشته و در دور دوم شیوع کرونا، که دور اول رو اگه بگیم شیوعش در کشورهای چین و ایران بود و شاید یکی دو تا کشور دیگه، دور دومش همگیر شدنش در اروپا و آمریکا و تحت تأثیر قرار گرفتن کشورهای صنعتی بوده، حوادثی که توی این مدت دیدیم به ما این رو متذکر میشه که آینده شیوع این بیماری هم خیلی غیر قابل پیشبینیه و نمیشه به راحتی در موردش قضاوتی کرد که دیگه کدوم بخش‌های اقتصاد رو قرار هست هدف آسیب خودش قرار بده. بنابراین فکر میکنم که آینده این تب خیلی نامشخص و نامعلومه و پیشبینی‌هایی که ابتدا میشد که مثلا 3.5% افت تولید در سطح اقتصاد جهانی داشته باشیم، این پیشبینی‌ها احتمالاً مجدداً تعدیل و تنظیم خواهد شد به نرخ‌های بالاتری از افت رشد و تولید در جهان.
این پیشبینی صندوق بین المللی پول بود که اگر خاطرم باشه از کوچک شدن 3% اقتصاد جهان صحبت کرده بود در سال 2020. این هم با توجه به فرمایش شما همچین نمیتونیم دلگرم کننده باشه یا قاطع باشه که بگیم 3% باقی ممونه، ممکنه که وضعیت تغییر بکنه حتی.
بله،
این
به نظر میرسه که اینطوره، یعنی به نظر میرسه که این نرخ بیشتر از اینها خواهد بود با توجه به اینکه پیشبینی میشه که این شیوع به راحتی مدیریت نشه و دامنه گستردگی این ویروس داره همچنان بیشتر و بیشتر میشه و میتونه کشورهای دیگر رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. من فکر میکنم که نرخ بیشتر از اینی که پیشبینی شده خواهد بود و لطمه ای که این ویروس وارد میکنه به اقتصاد جهانی دامنه گسترده تری خواهد داشت، به خصوص اگر که برخی از مناسباتی که مسبوق به سابقه بوده در اقتصاد جهانی تغییرات خاصی داشته باشه. مثلا ببینید، معمولا در زمان بحران ها که مناسبات عادی به هم میخوره، فرصتی به وجود میاد برای اقتصادهایی که در لبه تحول هستن یا اقتصادهایی که در لبه شکست هستن که اینها تغییر ناگهانی داشته باشن و این میتونه مناسبات اقتصادی در جهان رو تحت تأثیر قرار بده. به عنوان مثال میبینیم که طی مدت شیوع این ویروس ارزش دلار افت کرده و ارزش طلا بالا رفته. این نشون میده که کشورها برای ذخایر مورد نیاز خودشون، ذخایر دارایی مورد نیاز خودشون، بیشتر رو آوردن به خریداری طلا. خب این اتفاق میتونه از ارزش و اعتبار دلار به طور جدی کم بکنه و این فرصت رو برای اقتصاد چین که به عنوان یک اقتصاد رقیب امریکا در حال حاضر در جهان مطرحه فراهم بکنه که در صورت تداوم این وضعیت تحولی رو در بازار مبادلات پولی در جهان به وجود بیاره، به خصوص که خیلی از کشورها از زورگویی امریکا با استفاده از اهرم فشار مبادلات پولی دلار که حالا بر بستر سویفت صورت می گرفته به تنگ اومدن، از جمله خود چین در جنگ اقتصادی که طی یک دو سال گذشته با امریکا داشته، از جمله ایران، از جمله روسیه، از جمله ونزوئلا. خب کشورهای مختلفی از این اعمال فشار و اعمال قدرت امریکا بر روی مناسبات پولی دلاری به تنگ اومده بودن و این فرصتی میتونه باشه برای مثلا اقتصادی مثل چین که بتونه در واقع زمین بازی مبادلات پولی رو در دنیا متحول بکنه، به خصوص که دیدیم طی مدت یکی دو ماه گذشته که اقتصادهای سوسیالیستی من جمله اقتصاد چین بهتر و سریعتر تونستن خودشون رو با شرایط شیوع این بیماری وفق بدن و دوباره خودشون رو به عرصه اقتصاد جهانی برگردونن. در این حال که ویروس کرونا یک آسیب جدی برای اقتصاد جهانیه، میتونه زمینه‌ساز تحول‌های جدی هم باشه اگر که به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه.
دوستان عزیز، شنونده برنامه گام دوم از رادیو ایران هستید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ای بهشت عاشقان، باغ و گلستانت وطن، یک جهان در سایه ماه خراسانت وطن. همچنان ایستاده ای مانند کوهی استوار، می درخشد نام تو بر قله های افتخار.
آقای دکتر رضوی پور، خب الان فرمودید در لابلای صحبت هاتون که این تحریم های ناعادلانه ای هم که بر ایران تحمیل شده، وضعیت ایران رو، اقتصاد ایران رو در یه حالت بیمارگونه ای قرار داده بود. حالا که شیوع ویروس کرونا هم باش مواجه شدیم، در واقع مثل یک بیماری هستش که در حال احتضار هستش این وضعیت اقتصادمون. فرمودیدم که اون تقاضا برای حامل‌های انرژی و یا فروشش، تولیدش، همه اینها تحت شعای این بحران قرار گرفته و با یه افتی مواجه شده. الان چه خواهد شد وضعیت اقتصاد ایران اگر این ویروس هم طبق این پیشبینی‌ها ادامه پیدا بکنه، یا لااقل اینطور بگیم که قابل پیشبینی نیست انتهاش کی هستش، اقتصاد ما چه خواهد شد؟
بخوایم خوشبینانه و با نگاه به نیمه پر لیوان صحبت بکنیم، این رو باید به سمع و نظر بینندگان برسونیم که به هر حال کشوری که مناسبات تجاریش یا صنعت توریسمش قبلاً به دلیل فشارهای سیاسی و حالا بحث تحریم امکان رشد چندانی نداشته و در واقع اثرات تحریم رو بر خودش دیده، از محدود شدن تجارت جهانی یا از محدود شدن درآمدهای ناشی از گردشگری آسیب کمتری میبینه. یعنی خب میبینیم کشور ما درسته در بخش تولید و در حوزه‌های معاش معیشتی برای لایه ضعیف‌تر و آسیب پذیرتر اجتماعی به شدت با مشکل مواجهه، ولی آسیبی که در حوزه به عنوان مثال صنعت توریسم کشورهایی مثل ترکیه یا کشورهایی بعض از کشورهای جنوب شرقی آسیا دیدن، ایران با این آسیب مواجه و روبرو نبوده.
ولی خب آقای دکتر، اونایی که لااقل بخشی از درآمدشون از طریق توریسم برتر یعنی تأمین میشد، باز یه امیدواری وجود داره که با کم و زیاد شدن این وضعیت یا بهتر شدنش سریعتر به حالت قبل برگردن.
البته این نکته من داله بر این نیست که ما صنعت توریسم نداریم یا صنعت توریسممون آسیبی ندیده. موضوع اینه که اندازه نسبت صنعت توریسم به کل اقتصاد در کشور ما اینقدر بزرگ نیست، در حالی که مثلا در کشوری مثل ترکیه بسیار این نسبت و این درصد بزرگتر از نسبتش در کشور ماست. بنابراین وقتی به واسطه شیوع بیماری صنعت توریسم، تقریبا خب میدونیم الان تقریبا صنعت توریسم در کشورهایی که مبتلا به شیوع کرونا شدن تقریبا به صفر رسیده.
بله.
خب این در یک کشوری مثل ایران درصد اثر کمتری رو کل اقتصاد و چرخش اقتصاد داره تا مثلا در کشوری مثل ترکیه. ببینید، چون بخش‌های صنعتی علارغم مشکلاتی که در حوزه ویروس کرونا براشون پیش میاد، ولی بخش‌های صنعتی ناگزیر از ادامه فعالیت هستن، تولیدات تو خیلی از صنایع ادامه پیدا می‌کنه، با بخشی از توصیه‌هایی که پزشکان می‌کنن برای جلوگیری از شیوع بیماری میشه همچنان در محیط‌های صنعتی حاضر شد و فعالیت صنعتی رو ادامه داد، ولی بخش توریسم اصلا امکان پذیر نیست، چون دیگه مشتری برای بخش توریسم مراجعه نمی کنه.
بله.
یا بخشی از خدمات همینطور به همین شکل. بنابراین کشورهایی که قبلا ضعف در این حوزه داشتن الان نه اینکه مزیتی براشون باشه، صرفا آسیب پذیری کمتری دارن. از این جهت این نیمه پر لیوان نگاه کردن بود. حالا نیمه خالی لیوان رو هم بخوایم بگیم، به هر حال برای عبور از بحران ها یک سری زیرساخت ها و مقدماتی رو باید اقتصادها در واقع تدبیر کرده باشن و آماده کرده باشن. زمان بحران زمان چیدن میوه‌ای که قبلا کاشته شده و اگر ما سر موقع میوه درست رو نکاشته باشیم و ازش درست نگهداری نکرده باشیم، زمان بحران دستمون خالی خواهد بود. اینکه سالهاست رهبر معظم انقلاب تأکید دارن روی بحث اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد، تاب آور کردن کشور در مقابل تکانه های اقتصادی، اگر درست به این سیاست ها عمل شده بود الان آسیب پذیری کمتری می داشتیم. به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، اگر که ما شروع کرده بودیم از 10 سال پیش، از 15 سال پیش چرخه تولید رو درونی سازی بکنیم، زنجیره ارزش کالاهای صنعتی که در واقع کالاهای راهبردی ما هستن، یعنی صنایع مادر و تأثیرگذار ما هستن، رو درونی سازی میکردیم، این اتفاق میتونست منجر به این بشه که در اثر تکانه هایی مثل تحریم، مثل ویروس کرونا، تولیدات ما آسیب نبینه. ولی در بخشی از صنایع تولیدی ما به شدت وابستگی به واردات همچنان وجود داره. در بسیاری از صنایعمون اینطوره. حتی بومی ترین صنایع ما مثلا فرش هنوز وابسته به وارداته. فرش دستباف ما وابسته به واردات ابریشمه. ما نتونستیم بریم سراغ این که نهاده هایی که برای تولید نیاز داریم رو، چرخه تأمینش رو در واقع به نوعی درونی سازی بکنیم و مال خودمون بکنیم، چه در درون مرزهای کشور چه از بیرون مرزهامون بتونیم اونها رو در واقع زنجیره تأمینشون رو به دست بیاریم، در حالی که این کاری که در مدیریت صنایع در دنیا انجام میشه، این که میبینید مثلا کشورها میرن سرمایه گذاری در کشور دیگه ای میکنن، سرمایه گذاری های مستقیم که کنترل اون سرمایه گذاری رو هم در اختیار دارن، برای اینکه نهاده های مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن. مثلا شرکت هایی که در امریکا نساجی دارن به کتان و پنبه خود امریکا اکتفا نمیکنن، میان از افریقا مزرعه اجاره میکنن و اونجا کشت پنبه انجام میدن. یا شاید شما تا حالا اینو نشنیده باشید، گلهای روز هلندی که در دنیا معروف هست، 70% تولید روز هلندی در آفریقا داره انجام میشه تحت مالکیت خود اون برندهای هلندی. خب اینها
هزینه ها رو دارن مدیریت میکنن که کمتر بشه.
بله، برای اینکه هزینه ها کمتر بشه، ولی چرخه تولید رو درونی سازی میکنن و در اختیار خودشون نگه میدارن.
شنوندگان عزیز، با گام دوم همچنان در کنار شما هستیم.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد.
این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم.
آقای دکتر رضوی پور، شعار سال امسال، یعنی اون چیزی که تعیین شده برای سال 99، جهش تولید بوده. حالا با توجه به این بحران و فاصله‌ای که توی بحث مدیریت اجرایی ما داریم، شما دورنما رو چطور می‌بینید؟ حالا با توجه به شرایط کرونا و یا مسائل دیگه، که فشار مضاعفی رو به اقتصادمون وارد کرده.
خب ما برای این که بتونیم به جهش تولید برسیم ظرفیت‌هایی داریم که متاسفانه از این ظرفیت‌ها تا حالا درست استفاده نشده. اگر که بخشی از این ظرفیت‌ها درست آزادسازی بشه میتونیم واقعا به جهش تولید برسیم. منظورم از این ظرفیت‌ها چیه؟ در درجه اول نیروی انسانی توانمند جوانی که اگر درست هدایت و بکارگیری بشه میتونه در واقع مستقل از خود دولت در خیلی از حوزه‌ها گره‌گشا باشه. شما ببینید الان در همین مدیریت بحران کرونا نقش گروه‌های جهادی و فعالین جهادی که دارن وسط میدان عملیات انجام میدن چقدر پررنگه و چقدر تأثیرگذاره که ما می‌بینیم سرعت رشد و شیوع بیماری کرونا الان در ایران به نسبت کشورهایی که بعد از ایران دچار این بحران شدن به شکل قابل توجهی مدیریت شده به خاطر فعالیت گسترده و خستگی ناپذیر این قشر. پس ما ظرفیت انسانی بسیار خوبی داریم و این ظرفیت انسانی به شکل قابل توجهی بسیار آمادگی داره برای کارهایی که از خودگذشتگی در اونها از خودش نشون بده، فداکاری، هماهنگی، همراهی، همدلی. اینها ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی جامعه ماست که اگر فعال بشه و درست هدایت بشه میتونه واقعا گره گشا باشه. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما با بعضی از موانع روبرو بودیم همیشه در چرخه تولید در کشورمون که اگر این موانع رو بتونیم فوراً اقداماتی بکنیم که این موانع رو برداریم مثل فنری که اقتصاد ایران رو جمع کرده و نگه داشته میتونیم منجر به آزادسازی این فنر بشیم و واقعاً شاهد جهشی در تولید باشیم. به طور خاص ما در واقع در حوزه فضای کسب و کار و سهولت دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی خیلی با مشکل مواجهیم که بارها و بارها هم این مشکل در واقع بیان شده در تریبون‌های مختلف. خود مقام معظم رهبری هم به این مسئله اشاره داشتن در صحبت‌هاشون، در دیدارشون با دانشجویان هم به همین موضوع اشاره داشتن. خب اگر که واقعا تمهیدات درستی اندیشیده بشه برای اینکه بتونیم فضای کسب و کار رو ارتقا بدیم، بهبود بدیم و با توجه به الان نقدینگی که در کشور وجود داره سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که نقدینگی واقعا به سمت تولید و مصارف تولیدی کانالیزه بشه، نه به سمت حالا سفته بازی، انواع و اقسام سفته بازی که در کشور ما، در اقتصاد ما سابقه داره، میتونیم شاهد جهش تولید باشیم. منتها باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که تولید رو هدایت میکنه و به پیش میبره وجود تقاضاست. وجود تقاضا هم در شرایط بحرانی فعلی که در واقع هم اقتصاد خودمون با بحران کاهش تقاضا روبرو هست، هم اقتصادهای همسایه ما، مشتریان سنتی ما با چالش و بحران مواجه هستن، الزامات خاصی رو میطلبه. باید بعضی از نهادهایی که تا حالا متولی توسعه بازار و توسعه تجارت در کشور ما بودن رو یه بازنگری بکنیم و فعالیت اونها رو ساماندهی بکنیم به سمت و سویی که واقعا منجر به توسعه صادرات بشن. ما الان نرخ دستمزد پایینی داریم در مقایسه با کشورهای همتراز خودمون در منطقه یا کشورهای همسایه خودمون که میتونن بازار کالاهای ما باشن. خب اگر ما از این مزیت رقابتی استفاده بکنیم و با نرخ پایین‌تری تولیدات خودمون رو بتونیم به کشورهای متقاضی عرضه بکنیم میتونیم واقعا شرایط پایداری رو برای کشور به وجود بیاریم.
ممنون هستیم از حضور شما در این برنامه. دوستان عزیز شنونده، نشست امروز برنامه گام دوم به پایان رسید. در این برنامه بحران کرونا و تأثیر اون بر اقتصاد جهان و ایران رو با حضور مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه، مورد گفتگو قرار دادیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه از خدمتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
فرانچسکو، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملیزه بفهمید. آخه تمرک رو بشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رب فلینگ فیلم تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر با همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من، دنیای من.
دستی بگیم،
ما همه هستیم.
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست. هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. ایران یاران، شبکه‌ای به گستردگی همه ایران، و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد.
ایران فرهنگی بازنشسته به عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر
روستای ولی آباد از ثواب شهرستان بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
در جای جای ادبیات فارسی میشه ردپای مناجاتگونه شعرا رو دید که خوندنش حال آدم رو خوش میکنه و ورق زدن دیوانی مثل دیوان شمس و نگاهی به یکی از اشعار اون در این روزها خیلی دلچسبه، مثل شعری که با این بیت آغاز میشه: من
غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو.